لولیتا، اثر ولادیمیر ناباکوف، ترجمه اکرم پدرامنیا.
بخش دوم، فصل 36. بقیه داستان کمی یک نواخت و بیروح است. آهسته به سمت پایین تپه راندم و در این لحظه فهمیدم که با همان سرعت کم در جهت مخالف پارکینگتون می روم. بارانیم را توی رخت کن و دوست جانی و مهربانم را توی حمام جا گذاشته بودم. نه، این خانه ای نبود که من دوست داشته باشم در آن زندگی کنم. بی هدف از خودم می پرسیدم که آیا ممکن است جراح نابغه‌ای بخواهد کولتی 40 تکه، کلر آبسکرد یا آن کلر گمنام را زنده کند؟ که خوب، نه کار خود و نه سرنوشت بشری را تغییر خواهد داد. نه اون که برایم مهم باشد. روی هم رفته دلم میخواست همه این کثافتکاری را فراموش کنم. و سرانجام وقتی فهمیدم که او مرده، تنها خوشنودی که برایم به همراه داشت این بود که مجبور نبودم ماها دوره بهبود دردناک و چندشاورش را با خبرهایی از جراحی های ناگفتنی و عود کردن های دوباره پیگیری کنم و شاید هم به ملاقاتم بیاید و مجبور شوم خود را توجیه کنم که او روح نیست. اما خوب، آن توماس حواری هنگامی که به زنده شدن عیسی ایمان آورد در خود چیزی داشت، آن لمس زخم‌های عیسی مسیح بود. ولی من چه؟ راستی خیلی عجیب است که حس لامسه که نسبت به حس بینایی برای انسان بسیار بی ارزشتر است، در لحظاتی حیاتی بشود حس اصلی ما، تازه اگر نگوییم تنها حس ما، و واقعیت را روشن کند. احساس می کردم سراپایم را کولتی پوشانده، با آن کشتی گرفتنهای پیش از ریختن خونش. حالا به جاده‌ای در منطقه گسترده رسیده بودم و در این لحظه به ذهنم زد، نه به منظور اعتراض، نه به عنوان کاری نمادین یا چیزی شبیه آن، بلکه صرفاً برای آزمودن چیزی نو، چون به قوانین بشری بی احترامی کرده بودم. بله، به قوانین رفت و آمد در جاده ها هم می توانستم اهمیتی ندهم. بنابراین به سمت چپ جاده رفتم و احساسم را آزمودم. احساس خوبی بود. ذوب شدن خط جداگر لذت بخش بود، با عناصری از آن حس لامسه پخش شده، به اضافه این فکر که هیچ چیز به اندازه رانندگی عمدی در سمت دیگر جاده نمیتواند به حذف قوانین اساسی فیزیکی نزدیکتر باشد. از این جهت نوعی خارش و بیقراری روانی بود. آرام، رویاوار، نه بیش از 20 مایل در ساعت در آن جهت عکس جاده رانندگی می کردم. جاده خلوت بود. ماشین هایی گهگاه از آن سمتی که بر ایشان گذاشته بودم می گذشتند و دیوانوار برایم بوق می زدند. ماشین هایی که به سمت من می آمدند به لرزه می افتادند. تغییر جهت می دادند و با وحشت فریاد می زدند. دیری نپایید که دیدم دارم به جای شلوغی می رسم. رد کردن چراغ قرمزی مثل یک قورت شراب ممنوعی دوره بچگی. در این زمان درد سرها شروع شد. عده‌ای تعقیب و اسکورتم کردند. سپس در برابرم دو ماشین طوری قرار گرفتند که گویی می‌خواستند راه هم را کامل سد کنند. با حرکتی ظریف از جاده خارج شدم و پس از دو یا سه پرش از سربالایی چمن پوشی بالا رفتم و میان گاوهای شگفت زده رسیدم و سپس آرام با تکانهای گهواره‌ای ایستادم و در اینجاها متوجه شدم نوعی سنتز هگلی اندیشمندانه دو زن مرده را به هم پیوند زد. طولی نمی کشید که می آمدند مرا از ماشینم بیرون بیاورند. درون ملمات قرازه. خیلی ممنونم ماشین پیر. بله و بی تردید آماده بودم بی هیچ همکاری خودم را به همه تسلیم کنم. آماده بودم وقتی مرا از ماشینم بیرون می کشند و با خود می برند آرام راحت خودم را با تنبلی تسلیم کنم، مثل یک بیمار و از شلوول رفتن و از حمایت قابل اعتمادی که پلیس ها و پرستارهای آمبولانس به من می دهند لذت ببرم. و وقتی منتظر ایستاده بودم که دوان دوان از سراشیبی بالا بیایند، آخرین خیال واهی از گیجی و ناامیدی را فرا خواندم. یک روز درست پس از ناپدید شدن لولیتا، حمله ای از تهوع بسیار ناخوشایند وادارم کرد در سایه جاده کوهستانی قدیمی که حالا از کنارش بزرگ راه تازه‌ای می گذشت و گلهای مینا در گرمای عصر آبی کمرنگ پایان تابستانش حمام آفتاب می گرفتند بیستم. پس از چند سرفه و استفراغ کمی روی تخت سنگی استراحت کردم و سپس با این فکر که هوای دلپذیر ممکن است حالم را بهتر کند کمی به سمت خاک ریز کوتاهی کنار پرتگاه بزرگ راه قدم زدم. ملخ‌های کوچک از میان علف‌های هرز پژمرده کنار جاده بیرون می پریدند. ابر سفیدی دستهایش را گشوده بود و به سمت ابر کمی بزرگتری که به ابر کنتر و بالاتر دیگری تعلق داشت می پیوست. همانطور که به سمت دره ژرف مهربان پیش می رفتم متوجه صداهای یک پارچه و آهنگینی شدم که مثل بخار آب از شهرک معدنی کوچکی که زیر پایم در چین و شکن دره‌ای قرار داشت بالا می آمد. از آنجا آدم می توانست چیزهای زیادی ببیند. اشکال هندسی خیابانها را، میان خانه هایی با سقف‌های قرمز و خاکستری و برآمدگی سبز درختان، چشمه مار پیچ، درخشندگی کانی مانند زباله های شهر و آن سوی شهر خیابان هایی که تکه های کج و معوج کشتگاه های رنگ پریده و تیره را قطع می کردند و پشت همه اینها کوههای جنگلی بزرگ، حتی از آن رنگهای ملایم شاد، چون سایه روشنها و رنگهایی هستند که به نظر از ترکیبشان در کنار هم شادند، روشنتر و رویاییتر برای گوش تا برای چشم. لرزش وهم‌آمیز صداهای درهمی بود که برای لحظه‌ای هم قطع نمی‌شد و تا لبه سنگ خارایی که روی آن ایستاده بودم و دهان کثیفم را پاک می‌کردم بالا می‌آمد. زود دریافتم که همه این صداها یک سرش دارند، که هیچ صدایی نیست جز صداهایی که از خیابانهای شهر روشن می آید، با زنانی که در خانه اند و مردانی که بیرون. نه ای خواننده من، آنچه می شنیدم فقط ملودی صدای بچه های در حال بازی بود، فقط هوایی پر از صداهای ترکیب شده بسیار روشن با شکوه و دقیق، دور و به طرز سحرآمیز نزدیک، آشکار و بس معمایی. گهگاهی هم گویی صدای رسای خنده شاد، یا ضربه چوگانی، یا تلق تلق قطار اسباب بازی شنیده می شد. اما همه اینها برای چشم بسیار دورتر از آن بودند که بتوان هر حرکتی را در خیابانهای تصویر شده دید. بر آن نقطه بلند ایستادم و به آن ارتعاش موزون موسیقیایی گوش دادم، به فریادهای جداگانه زودگذر با نوعی همهمه سنگین در پس زمینه. آنگاه دریافتم که آن چیز ناامید کننده و اندوه بار نبود لولیتا در کنارم نیست، بلکه نبود صدایش در آن آمیزه صداهاست. و به این ترتیب این داستان من است. دوباره آن را خواندم. ذره های از لب کلام و شور و نشاط با آن چسبیده و همچنین خون و مگس های سبز و روشن و زیبا. احساس می کنم در این یا آن چرخش داستان من بی ثبات خودگریز به درون آبهای تاریکتر و عمیقتری سرخوردم که دلم خواسته آنها را کند و کاف کنم. برای آنکه به کسی آسیبی نرسد چیزهایی را پنهان کردم و با اسمهای دروغی بسیاری بازی کردم تا به اسم به ویژه در خوری برای خودم برسم. در یاد داشتهایم اوتو اوتو یا مزمر مزمر و لامبرت لامبرت هم هست، اما به دلیلی گمان می کنم انتخاب نهاییم به بهترین وجه نحس بودن را نشان داده است. 56 روز پیش که شروع کردم لولیتا را بنویسم، ابتدا در بخش روان درمانی بیمارستانی برای معاینه و سپس در این گوشه جدا افتاده خوب گرم اما گور مانند، گمان می کردم این یادداشت ها را در کل برای دادگاهم استفاده خواهم کرد، تا نه سرم را بلکه روحم را نجات دهم. اما هنگام بازسازیش در ذهنم به این نتیجه رسیدم که نمیتوانم لولیتای زنده را به نمایش بگذارم. هنوز هم شاید بخش های از زندگی نامه را در جلسه های پیچیده دادگاه استفاده کنم، ولی انتشارش باید عقب بیفتد، به دلایلی که ممکن است آشکارتر از آن بنمایند که هستند من با اعدام مخالفم. به نظرم این نگرش قاضی صادر کننده حکم هم باشد. اگر من در این موقعیت بودم، به هامبرت به خاطر تجاوز دست کم 35 سال حبس می دادم و بقیه جرائم را مردود اعلام می کردم. اما حتی در چنین وضعی دالی شیلر سالها پس از من زندگی خواهد کرد. با تکیه به وصیت‌نامه امضا شده و حمایت قانونی این تصمیم را گرفتم. از شما می خواهم این زندگی نامه تنها زمانی منتشر شود که لولیتا دیگر زنده نیست. بدین ترتیب وقتی خواننده این کتاب را باز می کند هیچ کدام از من و تو زنده نیستیم. اما حالا که هنوز خون از دستم در حال نوشتن می چکد، تو هنوز همانقدر بخشی از این ماجرای سزاوار دشنامی که من، و هنوز می توانم با تو حرف بزنم. از اینجا به آلاسکا، لولیتا، با دیکت صادق باش. اجازه نده مردان دیگر به تو دست بزنند. با بیگانه ها حرف نزن. امیدوارم که کودکت را دوست داشته باشی. امیدوارم که پسر باشد. آن شوهر تو امیدوارم همیشه با تو خوش رفتار باشد، وگرنه روح من دنبال او خواهد آمد، مثل دودی سیاه، مثل هیولای دیوانه، و او را رگ به رگ پاره خواهد کرد. این را هم بگویم که دلت برای کی نسوزد. باید میان او و هامبرت یکی را انتخاب کنی، و باید بخواهی که هامبرت دست کم 2 ماه دیگر زنده باشد تا او را وادار کنم که تو را در ذهن نسل‌های بعدی زنده نگه دارد. دارم به اروس‌ها و فرشته‌ها فکر می‌کنم. به راز ماندگاری رنگدانه‌های ماندنی، به غزل آینده نگرانه، به پناهگاه هنر، و این تنها نامیرایی است که من و تو در آن شریکیم، لولیتا.